ماده بکنم، یه وقت میبینید فرد اصلا زمینه نداره، ادعا میکنه دارم و اما در حقیقت زمینه ای براش نیست. خیلی مدعی بود من منتظر امام زمان و مشتاق حضرتم. یه روز در مغازش 4 نفر اومدن، به این عطار گفتن که امکانش هست به ما صدر و کافور بدین؟ عطار گفتش که هرچند من این موقع کاسبی نمی کنم اما شما نشون میده غریبه اید. رفت صدر و کافور آورد. پولی که داد پول رایج اون شهر نبود. این عطار حساس شد، گفت شما کی هستید؟ در مغازه من شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ گفتن ما ملازمین امام زمانیم، یکی از یاران حضرت مرده، آقا به ما امر کردن بیایم از تو برای صدر و کافور بخریم، خوش به حال اون کسی که امام زمان براش حواله میفرسته. تا نام امام زمان رو شنید بیقرار شد، انقدر التماس کرد بذارید دست من به دست حضرت برسه. گفتن میبریمت اما شرط داره، اگر حضرت اذن داد وارد خیمش بشی بشو و الا از همون راهی که اومدی باید برگردی. قبول کرد. رفتن رسیدن به یه رودخونه، رودخونه عمیقه. ملازمین امام زمان گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، پا رو گذاشتن روی آب و حرکت کردن، خدا رو به جان امام زمان قسم دادن و رد شدن. این عطار گفت من چی کار کنم؟ گفتن تو هم این کارو بکن، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو به جان امام زمان قسم بده رد میشی. گفت و روی آب قرار گرفت. وسطای آب یه وقت رعد و برقی اومد و یه نمه بارونی زد. این عطار یه لحظه ذهنش رفت تو مغازش، گفت ای بابا کلی صابون پختم رو پشت بوم مغازه گذاشتم، نکنه بارون بیا تمام اینا رو از بین ببره. زیر پاش خالی شد، فرو رفت تو آب. دستشو گرفتن، گفتن فکرت از امام زمانت برگشت؟ دوباره اسم خدا رو بیار و بسم الله بگو و قسم بده. دوباره اسم خدا رو آورد و امام زمان خدا رو قسم داد به جان حضرت، روی آب حرکت کرد. رسیدن، چه دردسر که این خیمه امام زمانه، اینم عطار. گفتن وایس ما اجازه بگیریم. ایستاد. رفتن تو. ملازمین گفتن آقا اجازه میدید این عطار بیاد؟ میگه صدای حضرت رو شنیدم، آقا فرمودن ردوهو، برش گردونید. فإنه رجل صابونی، این زبونش میگه امام زمان اما قلب و دلش نمیگه امام زمان، فقط لغلغه زبونه. پس هم انسان صابر هم شخص منتظر، لازمه این صبر و لازمه این انتظار اعتقاد توحیدی است، از توحید تا معاد. اما زیبایی دوم که در این دو وجود داره، انسان منتظر دنبال چیه؟ انسانی که اهل صبر دنبال چیه؟ ما یه هدفی تو خلقت داریم، این آیه رو عرض کنم، و ما خلقت الجن والانس الا، شما بگید، لیعبدون. خدا ما رو خلق نکرد مگر این که ما او رو پرستش بکنیم، عبادت خدا رو بکنیم، بندگی خدا رو بکنیم. خلقت ما بر این اساسه، فلسفه خلقت اینه. اگر کسی باورش و اعتقادش خدا باشه و رسیدن به بندگی و درجات بندگی، این ناملایمات زندگی او رو از راه به در نمی کنه. یه جانباز بالای 32 سال رو تخت افتاده، رفتم دیدنش، هرچی ازش پرسیدم الحمدلله شکرن لله ناراحت نیستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ وقتی خدا میخواد منو اینجوری ببینه من ناراحت چی باشم؟ انسان صابر دنبال چیه؟ دنبال اون بندگیه که این منازل رو یکی پس از دیگری طی بکنه، به جایگاهی برسه که حقیقتاً عبد به او اطلاق بشه. انسان منتظر هم همینه. از کجا میگی؟ دعای ندبه، عین جامع الکلمته علی التقوا. کجاست کسی که همه رو در این محور جمع میکنه؟ محور تقوا، محور بندگی، یعنی همون آیه قرآن و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این هدف خلقته، بندگی خدا. صبر انسانو به بندگی خدا میرسونه، انتظار فرج هم انسان رو به بندگی خدا میرسونه. اینم باز زیباست، انسان از رهگذر این به بندگی خدا برسه. و چقدر برای آدم آرامش به ارمغان میاره. آدمی که بشه عبدا چقدر آرامش برای انسان داره. یه بچه رو میبینید تو بغل بابا چقدر آرامه. کنار پدر نشسته تکیه زده به پدر. چقدر آرامه. این آرامش الان بچه رو تو بغل باباش بگیری گریه میکنه. یا بچه ببینه باباش نیست. به دیوار تکیه داده. به کس دیگه تکیه زده. هر کی بیاد کمکش کنه به چشم دوز بهش نگاه میکنه. پلیس هم میاد میخواد خدمت کنه قبول نمیکنه. میگه بابام. من یه فیلم مستند دیدم خیلی برام عجیب بود. یعنی عجیب که خجالت کشیدم. پنگوانا بچه هاشونو میذارن میرن غذا پیدا کنن. بچه ها به دنیا میان. وقتی به دنیا میان سینه کوه چند هزار بچه پنگوان. شاید هم بیشتر. خیلی زیاد. وقتی مادر پدر ها میان نه مادر پدر ها بچه هاشونو گم میکنن نه بچه ها مادر پدر ها رو گم میکنن. حالا این مهم نیست. یه پنگوان داشت میومد کوسه ها خوردنش. لونه این پنگوانا کنار هم دیگه است. نیم متر نیم متر کمتر کنار هم دیگه است. بچه پنگوان پدر مادره مردن، کوسه خورده. هرچی این پنگوان لونه بغلی خواست بهش غذا بده نخورد، انقدر نخورد تا مرد. یه بچه پنگوان فقط از دهن باباش یا مادرش غذا میخوره. ابتلاعات آدمو آب دیده میکنه. انتظار فرج آدمو در مسیر بندگی خدا قرار میده. سوم، انتظار فرج تو دو جبهه انسانو وارد میکنه. دقیقاً صبرم همینجور تو دو جبهه. یک، جبهه مجاهده با نفس. وقتی آدم مبتلا بشه و گرفتار بشه یه مقداری از این افسار گسیختگی و لجام گسیختگی خودشو جمع میکنه. یه گرفتاری سر راش بیاد میفهمه چه خبره. پس خدا دوستمون داره. تسلط پیدا میکنی بر هوای نفسه. مقید میشه آدم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط
ایران را بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 21 تا 26 سوره مبارکه احزاب آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در آیات گذشته بیان شد که خداوند ضمن اشاره به داستان جنگ خندق یا احزاب به ذکر حال مؤمنین و منافقین پرداخته و از امدادهای خیش پاره ای را بیان فرمود. اینک در ادامه آن آیات به وصف حال مؤمنین و ثبات قدمشان در این جنگ اشاره می فرماید. در آیه 21 چنین آمده است: البته برای شما در اقتدا به رسول خدا خیر و سعادت بسیار است و این وظیفه هر کسی است که امید به خدا و روز جزا دارد و بسیار یاد خدا می کند. کلمه اسوه به معنی اقتدا و پیروی است و این که آن را با صورت ماضی همراه کرد برای این است که اشاره کند به این که این وظیفه همواره ثابت است و شما همیشه باید به آن جناب تأسی کنید. سپس اختصاص داد این پیروی را به گروهی که دارای حقیقت ایمان هستند و همه امیدشان به خداوند و روز جزاست، زیرا هر کسی که مؤمن نامیده شود دارای این صفت نیست و فقط برخی از مؤمنان حقیقی که دل در گروه خداوند دارند و چشم به زندگی اخروی دوختند و در نتیجه عمل صالح انجام می‌دهند و با این حال بسیار در یاد خداوند خیشند متصف به این صفتند. آری، نتیجه این توجه دائمی پیروی کردن از رسول خداست. در آیه 22 از ثبات قدم مؤمنان حقیقی چنین سخن به میان آمده است: و مؤمنان چون لشکر و نیروهای احزاب را به چشم دیدند، به جای آن که بیمناک شوند گفتند این همان جنگی است که خدا و رسول از پیش وعده دادند، خدا و پیامبرش راست گفتند. آیه ادامه می دهد: و جز به ایمان و تسلیم آنان افزوده نشد. در این آیه عکس العمل مؤمنان بیان می شود و واضح است که چون در آیات گذشته عکس العمل منافقین را بیان فرموده بود، به خوبی صفات این دو گروه و تفاوت‌های آنها را به نمایش می‌گذارد. منافقین وقتی لشکریان کفر را دیدند به شک افتاده و سخنان زشتی به زبان آوردند. وصف ترس آنها همانطور که قبلا گذشت بیانگر روحیه ضعیف این گروه است. حال آن که مؤمنان در برابر مشکلات و مصائب ایمانشان قوی تر شده و به وعده های خدا و رسول بیشتر و بیشتر مطمئن می شدند، قرآن در آیه 23 قدری وسیع تر از این گروه سخن می گوید: برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمان که با خدا بستند کاملا وفا کردند، پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند و برخی به انتظار فیض شهادت مقاومت کرده انتظار می کشند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند. بسیاری از مفسرین در ذیل این آیه روایت کردند که مراد از مؤمنان در این آیه علی علیه السلام، حمزه، جعفر و عبید بودند که آن سه نفر در احد، بدر و موته شهید شدند
و علی علیه السلام در انتظار شهادت بود تا آن که در محراب عبادت شهید شد. این چهار بزرگوار در آغاز اسلام با خدای خیش عهد بسته بودند که از هیچ تلاشی برای پیشرفت اسلام فروگذار نکنند، هرچند در این راه کشته شوند و به این عهد نیز وفا کردند. باری در آیه 24 خداوند از پاداش سخن میگوید و از رحمت خیش، آنجا که میفرماید تا خداوند به صادقان پاداش صدقشان را داده و منافقان را اگر خواست عذاب کند یا به لطف توبشان را بپذیرد، که خدا بسیار آمرزنده مهربان است. در این آیه از جهت اینکه غایت رفتار مؤمنان و منافقان را بیان می‌کند، نکته لطیفی هست و آن اینکه چه بسا ممکن است گناهان مقدمه سعادت و آمرزش شوند. البته نه از آن جهت که گناهند، بلکه از این جهت که نفس آدمی را از ظلمت و شقاوت به جایی می‌رسانند که ماگی وحشت آن شده و در نتیجه نفس عاقبت شوم گناه را لمس نموده و متنبه می شود و به سوی پروردگار خود باز می گردد و توبه می کند. در آیه 24 از شکست کافران و بی‌نیازی خداوند سخن به میان آمده است و خدا کافران را در جنگ احزاب با همان خشم و غضبی که نسبت به مؤمنان داشتند، بیان که هیچ خیر و غنیمتی به دست آورند، ناامید برگردانید و خداوند خود امر جنگ را کفایت فرمود، که خدا بسیار توانا و مقتدر است. پروردگار عزیز این جنگ را به نحوی به اتمام رساند که مؤمنین احتیاجی به قتال و جنگ نیافتند و کافران را نیز با همه خشمهایشان بدون دسترسی به آرزوی کشتن پیامبر و نابودی اسلام بازگردانید. در آیه 25 امداد خود را یادآور می شود که به وسیله آن مشتکان و منافقین زبون و خار شدند. در این آیه چنین آمده است: و آن گروه از اهل کتاب که پشتیبان و کمک مشتکان بودند، خداوند آنها را از حصار و سنگرهاشان فرود آورد و در دلشان از شما مسلمین ترس افکند، تا آنکه گروهی از آنها را به قتل رساندید و گروهی را اسیر کردید. مراد یهودیان بنی قریظه می باشند که با مشرکان و کافران مکه پیمان علیه پیامبر و مسلمین بسته بودند و دارای قلعه های محکم و مال و افراد زیاد بودند. خداوند علاوه بر نعمت های فراوانی که در آیات قبل با آنها اشاره شد، شکست این گروه و برداشته شدن این مانع را نیز از نعمتهای خود بر مسلمین ذکر می فرماید. مهمترین قلعه این مشتکان خیبر بود که به دست توانای امیر مؤمنان و پیشوای متقیان به آسانی فتح گردید و ضرب المثل شد. خداوند از اتمام این نعمت چنین سخن می گوید: و شما را وارث زمین و دیار و انبال آنها کرد و نیز سرزمینی را که هیچ بر آن قدم ننهادی نصیب شما گردانید، و خدا بر هر چیز بخواهد تواناست. از زمره سرزمین های این یهودیان فدک است که پیامبر به فاطمه علیها السلام بخشید، و تا پیامبر حیات داشت فاطمه از اواید آن به فقرا بهره می رساند. اما این که برخی گفتند مراد از سرزمین هایی که خداوند فرمود بدون جنگ نصیب مسلمین کرده است هر زمینی است که تا روز قیامت به دست مسلمانان فتح شود، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه آن را با سیاق آیه مناسب ندانستند. در مجموع این آیات خداوند امدادهای غیبی خود را معرفی فرمود و ثبات مؤمنان را ستود و انحراف و شکست کافران و مشرکان و منافقان را بازگو و نکوهش کرد و عاقبت جمله آیات را به توانای خیش بر هر کاری که بخواهد پایان داد. آری این است کلام خداوند که هیچ کلامی با آن انباز نیست و خداوند راستگوترین است. خب عزیزان شنونده، با این بیان به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده، که ترجمه و توضیح آیات سوره احزاب را از آیه 27 به بعد پی می گیریم، خدا یار و نگهدار شما.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
ساعت 6 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.